بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پیغمبران خدا هنگامی که برای دعوت امتها قیام می کردن قبل از هر چیز اصرار داشتن اونها رو با دو اصل آشنا کنن: توحید و معاد. چرا اصرار روی دو اصل داشتن؟ برای اینکه تمام اصلاحات در جامعه بشری منوط به ایمان به این دو اصله. من وقتی معتقد باشم عالم را خدای سؤال ملغیوب و شهاده از من به من نزدیکتر است، همه جا حاضر است، همه جا ناظر است، تمام اعمال منو دستور داده بنویسن، وقتی ایمان به این مطلب داشته باشم رعایت میکنم. همچنین ایمان داشته باشم که این عالم حساب و کتابی دارد، قیامتیست، معادیست، دادگاه عدل پروردگاره، پاداشیست، کیفریست. وقتی اینا رو ایمان داشته باشم اصلاح میشم. در همین جامعه خودمون اگر این افراد سارق و تبهکار ببینن یک پلیس مراقبشون، دست از پا خطا کنن، دستگیر، تسلیم دادگاه، بعدش هم مجازات، شبیه مبدأ و معاد دیگه، نظارتی باشد و حساب رسی. این دو اصل رو انبیا میخواستن زنده کنن: نظارت خدا را بر جمیع اعمال بشر و حساب رسی اعمال. اگر کسی آلوده گناهی میشه یکی از این دوتا رو ضعیف داره، نمیگم ایمان به خدا و قیامت نداره، ضعیفه. اگر واقعا قوی باشه چطور ممکن است دست از پا خطا کند؟ و اما درباره اثبات ذات پاک پروردگار، قرآن راه‌های متعددی رو پیشنهاد میکنه، همش جنبه عقلانی داره، ولی از همه مهمتر عبارت است از سیر آفاق و انفس. قرآن در یک جا میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما نشانه های خودمون در عالم آفرینش و در وجود خود این انسان به اون نشان میدیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا بدانن خداییست، خالقیست، ناظریست. آیات آفاقی روز به روز بیشتر میشه، هرچه علم و دانش انسان پیشرفت میکند نشانه های خدا در این عالم آشکارتر میشه. آیات انفسی هم درباره وجود انسان هزاران هزار کتاب نوشته شده، درباره ساختمان چشم، ساختمان قلب، مخصوصاً ساختمان اعصاب هزاران کتاب نوشتن و این کتاب‌ها همه کتاب‌های توحید از نظر ما. دانشمندان در دنیا این همه باید زحمت بکشن تا رمزی از رموز مغز انسان رو بشناسن. آیا سازنده آن علم و دانشی نداشته؟ این طبیعت بدون عقل و شعور بوده؟ قابل قبوله؟ من بیام یه بنایی رو ببینم و مدتها بیام مطالعه کنم تا رموز این بنا رو بفهمم، درس بخوانم، دانشمند باشم، رموز این بنا رو بفهمم، بعد بگم سازنده این بنا عقل و دانشی نداشت. رموزش این همه مطالعه و علم و دانش میخواد، اما ساختنش این چنین نیست. خیلی واضحه. من نمیرم سراغ دستگاه‌های مهم بدن انسان، اینا در جای خودش بسیار توضیح داده ایم. بعضی مسائلی است که برای ما خیلی ساده به نظر میرسه اما خیلی عمیق. مثال، یه حادثه واقع میشه، خدای نکرده آتش سوزی، یه زلزله. من درک میکنم در همون آن مغز من به تمام اعضای من مخابره میکنه، قلب ضربان پیدا میکنه، خون رو زودتر برسونه، دستگاه تنفس انسان نفس نفس میفته، اکسیژن هوا بیشتر برسه، جریان خون سریعتر میشه، فشار خون بالا میره، تمام نیروهای بدن بسیج میشه. در آن واحد یه بسیج کلی در تمام بدن من پیدا میشه. چشمم به اون آتش سوزی افتاد، مغز فرمانشو به تمام اعضا میده به صورت خودکار. روی این مسئله فکر کنید چقدر باید این دستگاه منظم باشه که به محض احساس خطر برای فرار باید همه نیروهای بدن بسیج بشه با یه فرمان. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. برادران و خواهرانی هستن میرن جراحی قلب باز میکنن، سینهشونو میشکافن، قلبشونو میارن بیرون، خونشونو منتقل به دستگاه میکنن، این قلبو تعمیرش میکنن، رگهای بستهشو عوض میکنن، سر جای خود میذارن، قلب دو مرتبه فعالیت شروع میکنه، سینه رو میبندن، بخیه میکنن. سوال میکنیم این رگه هایی که از کار افتاده زاپاسش کجاست که میارن تعمیر میکنن؟ میگن از پشت پای او از ساق پا گرفته تاران یه رگی رو در میارن، قطعه قطعه میکنن، جای این رگهای بسته شده میذارن. سوال میکنیم پا ناقص نمیشه؟ میگن نه، آفریدگار این رگ زاپاسو اینجا برای تعمیر قلب تو گذاشته. افرادی هستن معدهشون زخم میشه، قابل معالجه نیست، نصف معده رو برمیدارن. میگیم با نصف دیگر زنده میمانه؟ میگه بله. روز اول که خدا معده رو ساخت زاپاسش رو توش قرار داده، با یه سوم معده هم میشه زنده بمونی، سه برابر داده برای یه همچین روزگاری. اینهایی که یک کلیه رو اهدا میکنن به دیگری و با یک کلیه ده ها سال زندگی میکنن اشکالی داره؟ نه. میگه پس چرا دو کلیه؟ میگن اون جای زاپاس بودی، میتوانی احیا کنی، میتوانیم اگر یک کلیه از کار افتاد با یک کلیه دیگر زنده بمانی، سالها زندگی کنی. اینا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، اینا ساده هاشه، پیچیده هاش که قوقا میکنه. کبد انسان 900 ماده سمی رو خونسا میکنه. چه دستگاهی است که قادر است 900 ماده سمی رو خونسا کنه؟ در داستان نوح پیغمبر که موضوع بحث ماست از همین جا وارد شد، دست این جمعیت رو گرفت و سیر آفاقی و انفسی کرد برای اینکه خدا رو به اینها بشناسه. بعدم معاد یادآور شد، مبدا و معادشون که درست شد همه چیز درست میشه. لنگی ها یا در مبدا یا در معاده. میرن سراغ آیات 15 به بعد. قرآن مجید میفرماید نوح گفت الم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا. آیا نمیبینید خداوند 7 آسمان رو یکی بالاتر از دیگری آفریده و ماه و خورشید را روشنی بخش این آسمان قرار داده؟ از این آیات ممکن استفاده بشود که این آسمان ها در این آیات فقط اشاره به منظومه شمسیه و در منظومه شمسی اتفاقا در اون زمان 7 کره رو میتوانستن ببینن. حالا یک کراتی کشف شده که با چشم دیده نمیشه، اونی که میشه با چشم دید 7 یکی عطارد است، دیگری زهره، دیگری مریخ، مشتری، زحل. این 5 ستاره نورانی با چشم دیده میشه در آسمان صاف. یکی هم خورشید و یکی هم ماه، میشه 7. الم ترا کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. شاهدش که مراد منظومه شمسیه آیه بعده و جعل القمر فیهن نورا، ماه رو نورانی کننده آسمان قرار داد و جعل الشمس سراجا، خورشید رو چراغ فروزانی قرار داد. خوب دقت کنید، یکی از معجزات علمی قرآن اینجاست. میگه خورشید چراغ، ماه نوره. اون زمان کسی نمیدانست که نور ماه از آفتابه. ماه در مقابل آفتاب قرار گرفته، روشنایی رو میگیره به ما میده، نورش از خودش نی. اما خورشید سراجه، سراج یعنی چراغ، نورش از خودش. ولی ماه نوره، از آفتاب میگیره. مسائلی بود که در اون زمان برای هیچ کس روشن نبود. بعد میگه والله انبتکم من الارض نباتا. خوب دقت در این آیه کنی. نوح پیغمبر میگه مردم، خداوند شما رو مانند گیاهی از زمین می رویاند. چرا تشبیه به گیاه؟ چرا نمیگه شما مثل یه لوحی هستید که خداوند دستور میده پیغمبران در آن تعلیمات بنویسند؟ میگه شما مثل بذر گل یا بذر میوه هستی. خدا باغبانه، خدا فقط معلم نیست. در درون وجود شما همه چیز هست، باید پرورش پیدا بکنه. الناس معادن کما آدن ذهب و الفضه. حدیث میگه مردم مثل معدن هستن، یکی معدن طلاست، یکی معدن نقره است. انبیا استخراج میکنن این معادنو. برادران، خواهران، جوانان عزیز، هیچ کس بد آفریده نشده، همه خوبن. معادن ذهبن، طلا یا نقره هم، هر دو پرقیمت دیگه. همه مثل بذر گل یا درخت میوه هم. اگر شیطان بد شد، به اراده خودش بد شد. اگر شمر بد شد، به اراده خودش بد. و الا خداوند بذر تمام خوبی ها رو در وجود همه آفریده است. والله انبتکم من الارض نباتا، مانند یک بذر گل یا یک دانه میوه. این بذر کوچک که میبینی ظاهرا کوچکه، اما همه چیز درش هست. این هسته خرما یه درخت بزرگ درش پنهانه، بعدن تبدیل میشه یه درخت 10-20 متر از زمین ارتفاع پیدا میکنه. اون همه میوه ها، همه اینا چین دانه کوچک بود. باغبان باید پرورش بده آنچه در درون است آشکار بشه. خیلی از مردم میتونن سلمان بشن، ابوذر بشن، مقداد بشن، اصحاب یاران امام حسین بشن. خداوند در درون وجودشون آمادگی ها را آفریده. باید برن زیر سایه باغبان های الهی و به اون وسیله بتوانند آشکار کنند استعدادهایی که در درونشان هست. این که بعضیا میگن بعضیا بدبخت آفریده شدن، بعضیا خوشبخت، این دروغه. خداوند رحیمه، خداوند کریمه، خداوند حکیمه. کسی بدبخت نمی آفریده، همه خوشبختن، همه سعادتمندن، اگر بخوان مسیر ادامه بدن. خب بعد از آنی که پایه های توحید رو برای اونها روشن کرد چی گفت؟ گفت که ثم یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا. نوح رفت سراغ معاد. خداوند شما رو به این زمین بر میگردونه، بعد هم دو مرتبه باز میگردانه. اتفاقا قرآن مجید راه اثبات معاد رو همین راه سیر آفاقی انفسی قرار داده. میگه کسانی که در معاد شک دارید، زمستان بیایید به بیابانهای نگاه کنی، همه جا آثار مرگه. بهار میرسد، باد بهاری میوزد، بارانها میبارد، همه چیز میبینیم زمین مرده زنده شد. میفرماید همان گونه که زمین مرده رو زنده میکنه، کذالکت و خرجون، همینطور روز قیامت دو مرتبه از خاک برمیخیزی. 60 سال خدا به عمر داده، 60 بار منظره معاد دیدی در عالم طبیعت. زمستان مرده، بهار و تابستان زنده، با چشم خود دیگه. دیگه شک در قدرت خدا چرا داری؟ من در ادامه دو آیه دیگر از عرض کنم. می فرماید و والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. زمین رو جایگاه شما قرار داد. اگر زمین تمامش کوه بود آیا ممکن بود زندگی درش کنیم؟ نه. اگر تمامش دشت بود محال بود زندگی کنیم؟ دائما طوفان‌ها همه این خاک‌ها رو به هم می‌ریخت، نمی‌ذاشت که زندگی کنم. لابلای این کوه‌ها این دشت‌ها رو قرار داده. والله جعل لكم الارض بساطا، زمین رو سفره گسترده برای زندگیتان، برای کشت و کارتان، برای استفاده زراعتتون قرار داده. اما کوه‌ها رو حائل قرار داده که در اینجا زندگی شما رو طوفان‌ها به هم نریزن. در اینجا یه نکته دیگر است که در این آیه بهش اشاره شده. اگر کوه‌ها سر به سر هم می‌دادند و دیوار ایجاد می‌کردند، کره زمین از هم جدا می‌کردند، نه ما از اینجا می‌توانستیم به عراق بریم، نه عراقی‌ها اینجا بیان، نه اروپایی‌ها آمریکا برن، نه کوه‌ها نمی‌ذاشت. اما لابلای این کوه‌ها مسیرهای عبورم براتون قرار داده. لتسلكوا منها سبلا فجاجا، برای اینکه راه پیدا بکنید، جاده ها از درون دره ها، از لابلای کوه ها مسیرتون پیدا کنید، همه دنیا با هم مربوط بشه. بله، همه دنیا از هم جدا می شد، زندگی بشر، زندگی اجتماعی امروز نبود. ملاحظه می کنید نوح پیغمبر تمام این مسائل رو برای اینها بیان می کنه. اما بعدش قال نوحون رب انهم عصونی و تبعو من لم یزده ماله و ولده خسارا. خداوند من همه چیزو گفت، درس توحید دادم، درس معاد دادم، درس زندگی دادم، درس اخلاق دادم، تشویقشون کردم، تهدیدشون کردم، پروردگارا گوش ندادن. حالا دنباله این آیات چیست؟ انشاءالله در وصف آینده پروردگارا به عظمت قرآن مجید قسمت میدهم نور ایمان در دل ما بیانداز. ایمان به مبدا، ایمان به معاد، دو چراغ فروزان در قلب همه ما قرار بده. دشمنان اسلام خار و ذلیل بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.